أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم فمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. در بین بیوت بیت زنبور اسهل را ذات اقدس اله به وحی استناد میده. در قبالش یه بیت العنکبودی هم هست که اوهن البیوت خواهد بود. اون گرچه از غریزه خاص کمک میگیرد اما برکات این بیت نهر را ندارد. قرطبی در جامعش میگوید که زنبور عسل را نحل گفتن زیرا ذات اقدس اله عسل را به اون نهله کرد. نهله یعنی عطیه و هبه، از این جهت او را نحل گفت. این هم یه تناسبی سلبت. اما اینکه گفته شد فسلکی سبول ربکه، امدان است که وصفی که برای راه ذکر می شود گاهی به مناسبت استقامت به اعوجاج خود اون راه است. میگوین این طریق مستقیم است یا معوج و کج است. گاهی به اون مهندس راه ساز اسناد میدهند، میگوین این راه فلان مهندس است. گاهی به لحاظ مبدأ یا منتها یا هر دو اسناد میدهند، میگن این بزرگ راه فلان شهر است یا این بزرگ راه بین المللی است که دو قاره را به هم مرتبط میکنند که به لحاظ مبدأ و منتهاست. این سبول ربکه که به ذات اقدس اله اسناد داده شد واجد غالب این اوصاف کمالی است. هم نشان استقامت این راه است که این راه مستقیم است و هم نشان سازنده این راه است، طراح این راه، محدث این راه، موجد این راه خداست و هم نشانه آغاز و انجام این راه است، چون راه الهی از خدا به سوی خدا. اگر راه راه خداست مبدأ و منتهاش مشخص است. از کی دستور میگیرد و برای چه منظوری کار میکند این ناظر به مبدأ و منتهاست. پس مبدأ و منتهای این سبیل رب است، سازنده این سبیل رب است. چون این سبیل سبیل رب است مستقیم هم خواهد بود، اعوجاجی درش نیست. میشه سبول و ربک. صراط الله اصولا همین طور است. در سوره مبارکه هود خوندیم که ما من دابت الله و آخذون به ناصیت یا ان ربی علی صراط مستقیم. مبدأ قابلی را تو سوره نحل بیان کرده، مبدأ فاعلی را تو سوره هود بیان کرده. هیچ متحرکی بی محرک نیست. حالا اون محرک یا قائد است یا سائق، یا قائد است و زمامدار است و از جلو راه نمایی میکند یا سائق است و از پشت سر هدایت میکند. ذات اقدس اله محرک است بالقیاده لا بالسوق، یعنی زمامدار هر موجودی خدای سبحان است. چون در سوره هود فرمود ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، یعنی تحریک خدا تحریک قیادی است، او قائد است نه تحریک سیاقی. این چوپانها گوسفند رو از پشت سر هی میکنن، این تحریک تحریک سیاقی است که اینا سائقن نه قائد. اما اگر بخواهن از جلو رهبری کنن میشن قائد. ذات اقدس اله زمام هر دابه را، پیشانی به پیشانوی هر دابه را به دست گرفته. و به صراط مستقیم هم حرکت می دهد. ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها. بس سؤال می شد خوب این را گرفته که نگه بدارد یا ببرد؟ جواب اینه که ببرد. به کدام سمت ببرد؟ الا صراط مستقیم. ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم. اون آیه نورانی شاهد این است که رهبر نهرها هم ذات اقدس اله است. این معنای تفسیر به آیه و آیه است، در حالی که هیچ کلمه‌ای، هیچ واژه‌ای، هیچ جمله‌ای که شبیه هم باشد بین سوره نهر و سوره صاد نیست که مثلا ما از این کلمه اون کلمه رو اونجا بگیریم و راهنمایی کنیم و یادداشت کنیم و بشه تفسیر آیه و آیه. رهبر هر متحرکی ذات اقدس اله است و علا سرید صراط مستقیم راه نواهی میکنه. ما من دابتن الا و آخذون به ناصیتها این نبی علا سرید. اینجا فهمون فصلی که صبح دارم بگه زرالله یخ رجو من بطونه ها شراب و مختلف و البان. قبلا هم این بحث گذشت، ائمه علیه و سلام به ما هم مطلب آموختن هم راه تعبیر آموختن. اگر کسی اون معارف بلند را همینطور اوریان بدون مقدمه ذکر بکند، این وسیله اوزهوکه و خنده می شود که زمخشری نقل کرد. اولا ظاهرا فخر رازی هم او رو بازگو کرد، ثانیا اگر در فخر رازی الان چون قبلا بحثش گذشت او نگفته باشد، قرطبی در جامعش بازگو کرده ثانیا یا ثالثا، در بین متأخرین تفسیرهای متأخر برادر اهل سنت هم آمده مثل تفسیر ابن عاشور ثالثاً یا رابعاً. و این است که این قصه اوزهوکه شد. بهتیگر میگن که خدا غذای تو را از بطون بنی هاشم قرار بده، برای اینکه اون معنای بطن را تشریح نکرد، معنای اصل را تشریح نکرد، فرق بین مصداق و مفهوم را مشخص نکرد که آیا مفهوم اصل که از بطن در آمده است یعنی همان است که از بطن بنی هاشم در میاد، یا این مفهوم مصادیق فراوانی دارد، یه غذای ظاهری دارد یه غذای باطنی دارد، نظیر اونجا در سوره مبارکه عبس آمده. اگر گفته شد آب، معنای آب اون معنای جامع است، هم آب حیات است هم آب کوثر است هم آب عادی. علم آب است، حکمت آب است. و اگر گفتن شیر، لبن معنای خاص خودش دارد، اون مفهوم جامعه رو دارد، اونطور مصادیق فراوانی دارد. اگه کسی در عالم رویا خواب ببیند که شیر نوشیده حکمت نصیبش میشه، آب نوشیده علم نصیبش میشه و مانند، این الفاظ در مفاهیم عام استعمال میشه. یک، این مفاهیم مصادیق فراوان دارد. دو، این مصادیق گاهی عرضی هن و گاهی طولی. سه، اگر بر علم اصل اطلاق شد و اگر بر علم شفا اطلاق شد، همونطور که درباره خود قرآن کریم آمده است به نظر و مال قرآن ما به شفا، از این قبیل است. با حفظ این مقدمات، اون روایتی که مرحوم فیض تو صافی نقل کرده، دیگر محدثان امامی هم نقل کردن که منظور این علم و معرفت است که از درون و باطن اهل بیت علیهم السلام ظاهر می شود و وسیله بنان و بیان اینها به جامعه منتقل می شود و دیگران از روم اینا استفاده بکنن، این دیگه اوزهوکه اینه میشه که زمخشری در کشاف نقل بکنه و در طی این 900 سال تقریبی برسه تا به این تفسیر ابن عاشور. الان شما ببینید من لطیف نواده میگن و میخندن، تو کتاب ها رسمیشون می نویسند و می خندن. این جامعه قرطبی هم به کتاب عادی که نیست، این بکرد به من لطیف نوادر. تفسیر ابن عاشور بر متأخر من لطیف نوادر. بهتیگر هم وقتی میخوان مسخره کنند میگن انشاءالله قضاتون از بطون بنی هاشم باشه. خب هم اونها باید مواظب باشن که چی میگن، هم ما وقتی میخوام یه مطلبی رو عرضه کنیم با موادی علمیش عرضه کنیم که به این صورت در نیاد. شما دست به هر تفسیری میزنید ببینید حرفی حرف هاست، من لطیف النوادر به من لطیف النوادر. خب فرمود این نفیده فیه شفا اون دلناس. مطلب دیگه این که در باره زنبور اثر همین قرطبی در جامعش نقل میکند که ارسطو شیشهی فراهم کرده و زنبور اثر را در درون شیشه گذاشته که خواسته از قفسه شفاف ببینه اثر داره چیکار میکنه. اون هم تلاش کوشش کرده اصل که کسی از اسرار او پی نبره، این شیشه را با موم پوشنده که کسی از راز و رمز کار او سر در نیاره. اما خب حالا اصل قصه درست باشه یا درست نباشه، الان راه های فنی فراوانی هست که آدم میتونه کشف بکنه زنبور اصل دارن چی کار میکنن، اون دیگه خیلی مهم نیست. مطلب لطیفی که همه قرطبی در تفسیر جامعش از وجود بارک است امیر نقل کند، دیگران البته این رو نقل کردن که وجود بارک است امیر یه روزی یکی از اصحاب در حضورش نشسته بود، تنفس از سعدا یه آهی کشید. حضرت فرمود برای چی آه میکشی؟ اگه برای آخرت هست که کار بسیار خوبی، حسرت بخوره که عمری گذشت و ترمیم نکرد دست درد جبران باشه. اما اگر برای دنیا آه کشیدی و نفس سعدا کشیدی، من دنیا را تشریح کنم که جای نفس کشیدن و آه کشیدن نیست. سه مطلب را ذکر کرد که دو مطلبش تو تفسیر جامع قرطبی هست. فرمود بهترین خوراکی ها و نوشیدنی های دنیا عسل است و بهترین پوشاک دنیا حریر. ما در بین پوشاک از پرنیان و حریر پارچه گرانتر و ارزشمندتر نداریم، در بین خوراکی ها ما از عسل غذای بهتر نیست. فرمود هم اون حریر که بهترین پوشاکی است و هم این عسل که بهترین خوراکی است محصول دوتا کرمه. تو برای کار کرم داری افسوس میخوری برای چی؟ اونم یه کرم درست کرده با لعابش، این هم یه کرم درست کرده، یه زنبوری درست کرده. حالا اینجا در رجیع او بعید رجیع باشد، الان یه حال بالاخره کارگاه دوتا کرم است، برای این حالا برای چی داری افسوس میخوری؟ خب این یه دید دیگریست، یه جهانبینی دیگریست. این از بالای ملکوت به دنیای پس نگاه کردن است. بعد اینا با آسانی از این لذایذ میگذرن، از حلالش میگذرن که رسد به حرام میشه. این رو غیر قرطبی هم نقل کرد، دل خوب ایشون هم نقل کردن. مطلب بعدی آن است که درباره این شفا بعضی ها که گرفتار هست بودن نقلن، خیال میکنن علم و عقل در قبال نقل است و با این نقل هماهنگ نیست، احیانا تعارض علم و دین رو اینها رو مطرح میکنن. اما وقتی واقعا ثابت بشود که عقل مثل نقل حجت شرعی است، اگر بخواهند به عموم یا اطلاق لفظی تمسک بکنند، به کار کارشناسی هم مراجعه میکنند که ادله عقلی در اینجا مخصص است یا مقید، میشه مخصص لبی یا مقید لبی، هیچ تعارضی هم در کار نیست. اونا که گرفتار حسبرن نقل بودن، قرطبی نقل میکند که به اطلاق فیه شفاء للناس تمسک کردن، گفتن قرآن که دارد اصل شفاست، برای هر درد شفاست. هر وقت پاشم زخم میشد یه قدی عسل میبالیدن، برای هر دمدی. یه وقتی چشم درد داشتن یه قدی عسل میبالیدن، یه وقتی گوش درد داشتن یه قدی عسل مالیدن، هم خوراکی و هم مالیدنی، میگفتن فیه شفا الحمدلله. بعد هم اشکال کردن که خود عسل طبق بعضی از شواهد این ملین است که کسی گرفتار اسهالت چیزی شما میخواد بهش عسل بدید فیه شفا الحمدلله، پس شما ببینید که برای چی خوبه چی خوب نیست. وقت اینجور اطلاق گیری باعث میشه که اگر علم ثابت کرد که عسل برای بعض چیز خوبه، برای شرایط خاص خوبه، باید بگن تعارض علم و دین است. خیر، تعارض علم و دین نیست. شما آمدید دین را در نقل خلاصه کردی، عقل و علم که حجت خدا بود این رو بیرون راندی، وگرنه این میشه مخصص لبی، مقید لبی، هیچ تعارضی هم ندارد. این یکی. از در ادبی هم شما کجاش میخوای به اطلاق تمسک کنی؟ مگه کلمه نکره شفا در جوار و در سیاق نفی قرار گرفته که شما میخوای اطلاق یا اون بگیری؟ اگر گفته فیه شفا اون لناس بیش از فل جمله استفاده بشه، شما بل جملهش کجا میگیری؟ بل جمله گیری یعنی اطلاق عموم. شما از جمع محل و افلام میخوای بگیری، از الفلام میخوای بگیری، از کجاش میخوای اطلاق بگیری؟ این یه نکریست در سیاق اثبات، در سیاق نفی که نیست. فیه شفا اون للناس، این غیر از قضیه مهمل و فعل جمله چیزی رو نمیفهمونه که. این قواعد اصول برای همینه، این قواعد فقهی برای همینه. از آیه که بر نمی آید حتی برای دمل پاتون هم اصل خوبه، اگه گوش درد برید یه قدی اصل بمارید، این که از آیه بر محال نیست. ولی آیه رو دل اگر هم ثابت شد ثابت شد، منافات با آیه ندارد، ولی آیه اصرار ندارد به این که فیه شفا اون من کل دا، این طور نیست. خب فیه شفا اون ناس، بله اگر نکره در سیاق نفی بود ممکن بود ازش اطلاع او بگیرید. درست است، ممکن است، ولی باید اثبات بشه. شما ببینید، شما برای مستحبات مثلا اگه بگید فلان روز مستحب است ناخن بگیرن، کسی بخواد فتوا بده میگن روایت با صحیحه باشه یا موثقه، مگر از باب تصابه در ادله سران این کار بود. ما برای ناخنگیری اینقدر حرمت قائلیم، باید بخواهم مطالب عمیقی که احیانا ممکنه چالش ایجاد بکنه به هر روایت مصروف بکنیم. این قواعد رجال، قواعد درایه، اینا برای همه این امورد، اینا تازه برای مسائل فرعی که رست از مسائل اصلی و اعتقادی و علمی. اما اصلش که همه اینها به برکت ولایت است، اگر کسی یه قدیه جلو بره مبادشی درست بکنه اون وقت به آسانی قبول میکنه. همین، ولی اولین بار آدم بگه به برکت دو بار سه بار صلوات فرستادن این شده شیرین، این اثبات میخواد. بعد وقتی مبادی حاصل شد دادن مهمتر از این، بالاتر از این، عمیقتر از این دادن به برکت ولایت ثابت میکنه. اگر انسان به جای میرسد که با ضرس قاطع میگوید به یمنهی روز قلب براق به وجودهی سبتت سما، اینا که سهل است، منتها این رو باید از راهش. شما الان فرض میگید طلبه که هنوز معالم نخونده، شما بید مطالب عمیق کفایه رو برش بگید، این جا نمیفته. البته اون که توحید است، اونم که میکنن به اسم الله میکنن دیگه. وجود مبارک نوح را فرمود به این که بسم الله مجراها و مرساها، بالاخره تو میتوانی این طوفان را رم بکنی، اما بسم الله، به نام خدا، برکت خدا، غیر از ذات اقدس. اونم این حرف هم حرف اونهاست، یعنی خود اهل بیت علیهم السلام. همه اینها هم میگن باذن الله، باذن الله، باذن الله. الهی کفا بی فخرن ان اکون رک عبد و کفا بی اذن ان تکون رجبا. این سه جمله از بیانات نورانی خود است امیر سلام الله علیه است. انت کما اوه فجعلنی کما تب. اصل توحید را اینا به ما یاد دادن دیگر. منتها ما بخوایم مقام اینها را تبیین کنیم، یه مبادی میخواد بدون واسطه، بدون تیه اون مبادی ازم یه چیز نقل بکنه، همه حرفی در میاد که زمخشری اینجا گفته در تیه این 800-900 سال شده اصوفه. خب آدم چرا یه حرفی رو بی مبادی میگه که مثلا زمینه ذهن دیگری فراهم میشه؟ مطلب بعدی که درباره این که جزم در خود ریاضیات هم کم است، قبلا هم اشاره شد، اون کسی که رصدی است، رصدبان است، یا 30 سال یا دوره حداقلش 12 سال این کواکب را رصد میکنه، طول و عرض کواکب را 1، طول و عرض بلاد را 2، اوج و حضیض اینها را 3، تحت شعاع بودن و غیر تحت شعاع بودن 4، و ده ها مسئله را رصد میکنه، او صاحب جزم است. اما یک کسی که درس نجوم خونده تابع این زیج هاست. زیج یعنی جدولایی که بزرگان نوشتن. اون آقا 30 سال زحمت کشیده، یا لااقل 12 سال زحمت کشیده، شبان روز رصدبانی کرده، نگهبانی کرده، نگهداری کرده، این یادداشت ها رو تو رصدخانه مراغه یا غیر مراغه، محصول کار خودش رو تو این جدول ها نوشته شده زیج. حالا شما زیج بهادری رو یا زیج قلاغ بکر رو بگیر مطالعه کنید، پس ما بدید که فرون وقت اول ماه هست. شما مقلدید، او البته محقق است، شما ممکنه جذب پیدا بکنید و به واقع هم برسید، اما از شما میپرسن که چرا فاصله شمس و قمر این است؟ میگید برای اینکه در زیج الخانی نوشته است طول و عرض کوکب اینه، در فرون زیج نوشته است طول و عرض بلاد اونه. شما سرمایه‌تون جدول زیجه، اما او که خودش زیج نویسه است، او البته میشه محقق. خب مطلب دیگه این که در این بخش نمود اگه کسی تفکر کند بسیار از این مسائل روشن میشه. یکی از مطالب عمیق این آیه جریان وحی است، که اگه ما بخوایم بگیم وحی ما هوه و کم هوه و هل هوه مانند اون، یه بحث مبسوطی داره. فکر کردیم سیل اون آیه ما کان لبشرین ان یکلمه الله الا وحین او مورا حجاب و یرسل رسولن، اولا اونجاست که حقیقت وحی، اقسام وحی، درجات وحی، مراتب وحی، وحی تشریعی، وحی تکوینی اونجا مثلا مذکور میشه. در اینجا مقداری که لازم بود اشاره شد، اگر هم ضرورت ایجاب بکنه انشاءالله تو مقام تدوین بازگو میشه. بعد فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم، شما مثل علف هرز نیستید، خالقی دارید، یک معادی هم دارید، حساب شده و کتاب شده، عین شما را برمیگردونه. دو، او شما را توفی میکند، شما فوت نمیکنید، وفات میکنید. تمام حقیقت شما اندر موت در قبضه ید اوست. چیزی از حیطه علم و قدرت ذات اقدس اله بیرون نمیره. در پایان آیه فود انالله علیم قدیر، این هم قبلا مراده فرمودید، اسامی که در پایان هر آیه ذکر می شود اینها ضامن مضمون اون آیه‌اند، این دلیل اون آیه‌اند. یعنی شما اگر بخوای حد وسط قیاس این آیه را شناسایی کنید به علم قدرت خدا برمیگردد. چون او علیم است میداند، چون او قدیر است میتواند. این علم قدرت حد وسط برهان محتوای این آیه است. فرمود او همه شما را آفرید، هیچ موجودی نیست غیر که مخلوق است، چون الله خالق کل شیء. کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. ثم یتوفاکم، شما را آفرید بعدم توفی میکند. او میشه متوفی، شما میشید متوفا، کار شما هم میشه وفات. ماده وفات که قبلا مراد فرمودید این تاج از کلمه نیست، زائد هست، برخلاف فوت که تاج از کلمه است. فوت که تاج از کلمه است معنای زوال و عدم و نیستی رو داره، اما وفات این تا زائد است، جز کلمه نیست. اصل کلمه واو است و فا است و یا، معنای استیفا، اخذ تام، عدم فوت شیر میرسوند. وقتی گفتیم این وفا کرده یا وافی هست یا مستوفا بیان کرده یا حقش رو استیفا کرده، این مقاله را مستوفا نوشت، سخنرانی او مستوفا بود، دینش رو استیفا کرده، حقش رو استیفا کرده، این کلمه با همه مشتقات در همه مشتقاتش که به کار میره معناش اخذ تام است، یعنی چیزی رو فروگذار نکرده. اگر یه چیزی بمون نمیگن مستوفا، اگر یه سخنرانی تام نباشه، اگر یه مقالی تام نباشه، اگر ادای دین تام نباشه نمیگن مستوفا استیفا ماننده. توفی هم همینطور است. فما تمام حقیقت شما به دست خدا میفتد. شما میگید ما تو زمین گم میشیم چیه؟ و الذی فی الارض الهٌ فی السماء الهٌ، مالک زمین اوست، مالک زمان اوست. روحی که من اندهی آمده است، نفخت فیه من روحی، او رو خود از بون سو میبره. بدنتون که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى پیش اوست. چیزی گم نمیشه و کم نمیشه، به دنبال چی میگردی؟ ثم یتوفاکم. خب والله خلقکم ثم یتوفاکم. در این اثنا برخی ها در دوران کودکی، بعضی در دوران نوجوانی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران میانسالی، بعضی در دوران کهولت، بعضی در دوران شیخوخیت، بعضی هم فرتوت، فرمود اینا مراتبی داره. برخی ها به سن فرتوتی میرسن که شبیه دوران نوزادگی کودکی است که یه چیزی یادشون نیست. فرمود و منکم من یرد الى ارذل القمر، برهم تبرسی تو مجمع هم 75 سال نام کرده هم 90 سال نام کرده، تا را میانگین عمر در بلاد چقدر باشه، در عصر و زمان چقدر باشه، در بعضی از اماکن، در بعضی از اعصار میانگین یا مثل حد اعلا هم 75 سال است، در بعضی از جاها میانگین یا حد اعلا مثلا 95 سال است. فرمود به منکم من یرد الى ارذل القمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، همه خاطرات از یاد او میره. یعنی که عمر انسان برای او تلاش و کوشش کرده، دائیه داشته، من کذا من کذا من کذا، همه از یادش رفت، هیچی نموند. در ذیل این بخش مرحوم امین اسلام به دیگران استثناء کردن، فرمود الا قلبی که قد وعى القرآن، اگر قلبی وعای قرآن باشد اینطور نیست که در دوران کهولت به این وضع مبتلا بشه که دیگه همه چیز از یادش بره، همه چیز باید بهش دیکته کنن، اینطور نیست. درباره ان الله لا يعذب قلبا قد وعى القرآن اونجا آمده. برخی ها به این وضع مبتلا میشوند، برخی ها نه، در دوران فرتوتی و 90 سالگی و بیش از 90 سالگی همچنان باهوشند، تیزهوشند و هوشیارند دونه. حالا تا خدای سبحان که رو به عوض گرفتار بکنه که رو گرفتار نکنه اون مشخص نیست. و من کم من یورد و الى ارزار العمره لکه لا یعلم من بعد علمه شیا. خب اینجا اگر کسی به اطلاق تمسخر بکنه جا دارد، چون نکره در سیاق نفی است. بازگشتی که این افرادی به همون دوران کودکی است بر اساس من و امرونه که سوفل خر اون هم بیش از فل جمله استفاده نمیشه، قابل تغییر و تخصیص هست. در همین سوره مبارکه نحل آیه 76 که در پیش داریم به این صورت آمده است: فعوذ بالله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. رویی که به دنیا آمده هیچی نمیدونستی. این نکرم در سیاق نفی است. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. معاذالله گاهی ممکن است انسان به جایی برسد که در دوران سالمندی هم مثل دوران خردسالی بشه مهجور، نه وصایای او نافذ است، نه ارشادات او نافذ است، نه انشاءات او نافذ است، نه عقود او نافذ است، نه اقاعات او نافذ است، میشه مهجور. خب والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. با این تفاوت که در اون دوران نوزادی این مجاری ادراک تازه است و نو، ولی در دوران فرتوتی مجاری ادراک هم فرتوت شد، دیگه کار از اینا ساخته نیست، دیگه چیزی درش نمی کنن. فرمود به این که بمنکو من یرد به را ارز العمر لکی لا یعلم بعد علمین شیئا، چیزی دیگه یادش نیست. خب آیا راه دارد که انسان اینا رو قبول کند یا نه؟ بله الله علیم و قدیر. یک، آیا راه دارد که انسان به ارزل الامور برسد و به این خطر مبتلا شود؟ بله. اگر انسان به علیم مرتبط بود و کار را برای رضای علیم کرد، علمش همچنان محفوظ میمونه. اگر به قدیر مرتبط بود و کار را برای رضای قدیر کرد، قدرتش همچنان محفوظ میمونه. خب ما دیدیم معمری رو در سن 90 بودن، در سن 100 بودن، از مراجع تقدیر، از بزرگان که اینا کاملا هوش سیاسی داشتن، هوش فلسفی داشتن، هوش فقهی داشتن، هوش اصولی داشتن، هوش اجتماعی داشتن، کارا خودش انجام میدادن. این هم هست. اگر به علیم قدیر انسان مرتبط شد و مظهر علیم قدیر شد، دیگه یرد و الا از در امور که لا یعلم بعد علم شیئا گرفتار اون نخواهد شد. اما اگر نه، به علیم قدیر مرتبط نبود، علم تحصیل کرد مثل کسبه دیگه، بعضی پارچه فروشند، بعضی آهن فروشند، بعضی مس فروشند، بعضی هم فقه و فلسفه و تفسیر فروشند. خب این بازار گرم میخواد، این خطر رو تهدید میکند. و دیگه چون نیامده که مظهر علیم قدیر بشه و حرفای علیم قدیر رو منتشر بکنه، و این خطر اون هم تهدید میکنه. خب مگر اون فروشنده، اون کسبه گرفتار این نمیشه؟ اونم بندگان خدا دیگه. اینم بنده خداست، منتها به دنبال علم فروشی رفته. این مستعکل علم را گرچه روایات طوری معنا کردن که ما رو نجات دادن الحمدلله، و اما این خطر همچنان هست. اونجا مستعکل علم کسی که فتوا به غیر علم بده، بدون علم بده، دست ازلال باشه و مانندان. خب البته این بابی که مرحوم کلین رضوان داره باب کرده که باب مستعکل به علم، خب انشاءالله شامل حال ما نمیشه. اما اگه کسی خواست از راه علم فروشی ارتداء بکنه، این خطر رو تهدید میکنه. بالاخره تنها راه نجات همون حشر با علیم قدیر است. اگه کسی مظهر علیم قدیر بود، از این خطر میرهد که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.